آرده. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با یک مجله نیمروزی دیگر. خیلی خیلی خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این چهاردین سه شنبه نهم مرداد ماه سال 1403 در نیم ساعت آینده همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه بشید با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در آستانه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری، استانداری تهران اعلام کرد که اداره‌های دولتی در شهر تهران امروز تنها 4 ساعت فعالند و از ساعت 10 صبح تعطیل شدند. همچنین محدودیت‌هایی برای رفت و آمد خودروها در شهر تهران اعلام شده. مراسم ادای سوگند مسعود پزشکیان قرار است ساعت 16 امروز به وقت ایران در مجلس ایران برگزار شود. مسعود پزشکیان روز گذشته با شماری از مهمان‌های خارجی که برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند گفتگو کرد و از جمله در دیدار با معاون حزب الله لبنان و رئیس جهاد اسلامی فلسطین بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی از این گروه‌ها تأکید کرد. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین میگویند که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، کنشگر مدنی کرد، فردا در این زندان دست به اعتصاب قضا میزنند. این اعتصاب قضا در قالب کارزار موسوم به سه‌شنبه‌های نه به اعدام که پیش از 6 ماه است ادامه دارد و انجام می شود. زنان زندانی در اوین شامگاه شنبه تا صبح یک شنبه هم در حیات این زندان تحصن کردند و شعار تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان سر دادند. در هفته های اخیر پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو کنشگر مدنی، به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند و برای چند زندانی دیگر هم اتهام مشابه مطرح است. اتهام بغ یعنی شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی مستقر. مجله هنری انیگما که به طور عمده موضوعات مرتبط با دنیای مد و هنر به ویژه در خاورمیانه و جهان عرب را پوشش می‌دهد، در 11 مراسم سالانه خود از گوگوش، خواننده شهیر موسیقی پاپ ایران، قدردانی کرد. در مراسمی که در بورلی هیلز لس آنجلس برگزار شد، خانم گوگوش تنها هنرمند غیر عربی بود که از او قدردانی می‌شود. بر اساس بیانیه این مجله، انیگما برای نخستین بار جایزه‌ای با عنوان یک عمده دستاورد هنری با تأثیر بین‌المللی علی اهدا کرد که این جایزه به گوگوش، خواننده شهیر ایرانی، رسید. گوگوش به تازگی با برگزاری کنسرت‌هایی با عنوان فصل آخر اعلام کرده که فعالیت‌های خود در اجرای صحنه را محدودتر خواهد کرد. الناز یاری، مدیر مرکز هموفیلی استان تهران، تأمین دارو را مهمترین چالش بیماران هموفیلی عنوان کرد و گفت امسال در چند سال اخیر از دشوارترین دوره‌ها در تأمین دارو بوده. خانم یاری تعداد بیماران هموفیلی ایران را حدود 14,000 تن اعلام کرد و گفت سال گذشته نبود داروی فاکتور 8 مشکلات بسیاری پدید آورد، اما امسال سه قلم دارو دچار کمبود شده است. بودجه ارزی برای تأمین دارو در 3 سال اخیر با کاهش روبرو شده و کمبود دارو اعتراض خانواده‌های بیماران خاص و همچنین چند عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را به دنبال داشته است. اما ونزوئلا، شهرهای مختلف ونزوئلا در 24 ساعت گذشته شاهد تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور بودند. نهاد انتخاباتی ونزوئلا نیکولاس مادورو را حائز 51% آرا و برنده این انتخابات معرفی کرد، اما مخالفان دولت او میگویند مستنداتی دارند که نشان می‌دهد میزان واقعی آرای ادموندو گونزالس 73% است. آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی همسایه‌های ونزوئلا گفتند نتایج اعلام شده از سوی حکومت مادورو را تا زمانی که مدارک شفاف آن ارائه نشود به رسمیت نمی‌شناسند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین سه کشوری بودند که روز گذشته به نیکولاس مادورو بابت پیروزیش در انتخابات تبریک گفتند.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. گمانه‌ها درباره گزینه‌های کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای معاونت رئیس جمهور. هشدار نهادهای اطلاعاتی درباره تلاش جمهوری اسلامی و روسیه برای تأثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. و در گذشت یک نظامی آمریکایی متهم به مشارکت در کشتار غیر نظامیان در ویتنام. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها، حالا گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های کامالا هریس به عنوان معاون او جدی‌تر شده و به نظر می‌رسد سه تن بیش از دیگران برای این سمت مطرح هستند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در حالی که تا کمتر از دو هفته قبل کامالا هریس قرار بود به عنوان معاون جو بایدن همراه با او در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، حالا او باید برای خودش یک همراه برگزیند تا در مسیر راهیابی به کاخ سفید با زوج ترامپ و ونس رقابت نمایند. در روزهای اخیر نام‌های مختلفی برای معاونت هریس مطرح شده و این گمانه‌زنی‌ها تا زمانی که رسماً گزینه مورد نظر معرفی نشود ادامه خواهد داشت. رسانه‌های آمریکا روی چندین نام بیش از دیگران تمرکز کردند و تقریباً در عموم این فهرست‌ها نام اندی بشیر، فرماندار ایالت کنتاکی دیده می‌شود. او تنها 45 سال دارد و از معدود فرمانداران دموکراتی است که توانسته برای دو دور در ایالتی به شدت محافظه‌کار همچنان در قدرت باقی بماند. کسی که به نظر می‌رسد از اینکه علاقه‌اش را برای حضور در این جایگاه نشان دهد اجتناب نمی‌کند. وقتی اینجا خبرنگار از او می‌پرسد آیا آنچه درباره گزینه ایدئال معاونت هریس توصیف شده همان مشخصات و ویژگی‌های بشیر بوده، چنین پاسخ می‌دهد.
Well, that certainly describes a governor.
مسلماً درباره یک فرماندار صحبت شده و قطعاً این فرماندار مورد نظر کسیه که باید برای پیشبرد امور بتونه با طرف مقابلم همکاری کنه. برای من باعث افتخاره که برای چنین جایگاهی در نظر گرفته بشم، اما بیشتر به این میبالم که کاری که ما در کنتاکی انجام دادیم انقدر خوب بوده که ما رو اینجوری مطرح کرده.
گزینه بعدی جاش شاپیرو است، فرماندار پنسیلوانیا، یعنی جایی که حزب دموکرات برای پیروزی در انتخابات به آرای الکترال آن ایالت احتیاج دارد. آقای شاپیرو توانست در سال 2022 رقیب جمهوری‌خواه خود را شکست دهد و از آنجا جایگاه خود را ارتقا بخشیده است. این سیاستمدار 51 ساله میانه‌روی کمتر شناخته شده در سطح ملی است. شاپیرو که به کمپین انتخاباتی هریس پیوسته این گونه درباره نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کند.
کامالا هریس به عنوان معاون رئیس جمهور امتحانشو پس داده. اون برای نبرد پیش رو هم آمادگی داره و از همه مهمتر او آمادگی داره که به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا خدمت کنه. She is ready to serve as the 47th
president of the United States. علاوه بر این، رسانه‌های آمریکایی از مارک کلی، سناتور 60 ساله ایالت آریزونا، هم به عنوان یک گزینه دیگر احتمالی برای همراهی هریس یاد می‌کنند. کسی که در سال 2020 توانست بعد از مرگ جان مک‌کین جمهوری‌خواه کرسی او را کسب کند و به سنا راه یابد. او که یک کهنه سرباز نیروی هوایی آمریکا و عضو پیشین ناسا است، بر لزوم کنترل اسلحه تاکید دارد و به عنوان سیاستمداری میانه رو که میتواند ائتلافی بین زنان سفیدپوست تا جوانان لاتین تبار ایجاد کند شناخته میشود. او همین حالا حمله به رقیب احتمالی خود در انتخابات، یعنی جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ را آغاز کرده است.
چه مشکلی وجود داره که یه زن دوست نداشته باشه باردار بشه؟ من واقعا نگران حقوق افراد و زنان هستم اگه ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. رئیس جمهوری که جی دی ونس معاونشه، این واقعا منو نگران میکنه.
اظهارات آقای کلی در واکنش به صحبت‌های پیشین ونس مطرح می‌شود که زنانی که بچه‌دار نمی‌شوند و به گفته او گربه نگه می‌دارند را مسخره کرده بود. هرچند نامهای اصلی این سه نفر هستند، اما در رسانه‌های آمریکایی کسانی چون پت بوتجج، وزیر حمل و نقل دولت بایدن، تیم والت، فرماندار ایالت مینسوتا و جی پی پریتسکر، فرماندار ایلینوی هم به عنوان دیگر کسانی که با احتمال کمتر ممکن است به عنوان معاون هریس معرفی شوند، در نظر گرفته شدند. خانم هریس در ایالت کالیفرنیا از مادری هندی و پدری جامائیکایی به دنیا آمده و عمدتاً در کشورش به عنوان یک آمریکایی سیاه پوست شناخته می شود. به همین علت دموکرات‌ها برای اینکه بتوانند بر سبد آرای خود بیافزایند، احتمالاً به سراغ یک مرد سفید پوست خواهند رفت تا در کنار خانم هریس از بخت بیشتری برای پیروزی مقابل زوج ترامپ و ونس برخوردار باشد. ویژگی که در هر سه نامزد مطرح شده مشاهده می شود.
گزارشی بود از سعید جعفری. برخی مسئولان و نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده درباره تلاش حکومت‌های ایران و روسیه برای تأثیرگذاری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا هشدار می‌دهند. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
ردپای جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تلاش برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا. به گزارش خبرگزاری رویترز و در تازه ترین خبر، یک مقام اطلاعاتی آمریکا گفته که حکومت ایران و روسیه سعی می کنند که پس از تغییرات در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. او میگوید مسکو و تهران دوباره رویکرد سالهای پیششان را برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا دارند، به طوری که جمهوری اسلامی در تلاش برای سوزاندن بلیت جمهوری خواهان و دونالد ترامپ است و روسیه هم به دنبال تضعیف جدی دموکرات هاست. این مقام اطلاعاتی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا که نامی از او برده نشده، 8 مرداد بدون اشاره مستقیم به انصراف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که برآوردهای اطلاعاتی حاکی از آن است که بازیگران خارجی تمرکزشان را روی حضور کاملا هریس نامزد احتمالی دموکرات ها بگذارند. او همچنین به سوءقصد نافرجام اخیر به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین اشاره کرد و گفت که بازیگران خارجی این حادثه را به بخشی از روایت‌های خود تبدیل کردند. پیش از این هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره اقدام‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران و چین برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بودند. با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده که ایران هیچ هدف و فعالیتی در نتیجه انتخابات آتی آمریکا ندارد و این موضوع نادرست است. خبرگزاری رویترز اما از قول یک مقام اطلاعاتی دیگر هم می‌نویسد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران پیشینه تلاش برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مسیر شرکت‌های جعلی یا سایت‌های اینترنتی طرف ثالث را دارند، تا از این طریق هم بتوانند اقدام‌های خود را پنهان کنند و هم اعتبار بیشتری به روایت‌های نادرستشان ببخشند. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفته دولت چین هم هرچند به اندازه روسیه و جمهوری اسلامی قصد تأثیرگذاری روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ندارد، اما میکوشد تا از رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد اختلاف بین آمریکایی‌ها استفاده کند. آنچنان که رویترز نوشته، دشمنان ایالات متحده به ویژه مسکو عملیات نفوذ خود را به شرکت‌های بازاریابی و ارتباطات مستقر در خارج از کشورهایشان مثل آمریکای جنوبی یا خاورمیانه حواله می‌کنند تا روی افکار عمومی آمریکا بهتر و به شکل پنهان تأثیر بگذارند. پیشتر هم مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده گفت که حکومت‌های روسیه، چین و ایران در تلاشند تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 تأثیر بگذارند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اپوزیسیون ونزوئلا میگوید شواهدی دارد که نشان می‌دهد نامزد مخالفان با رأی بالا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. رهبر اپوزیسیون از معترضان در آن کشور خواسته همچنان روز سه‌شنبه به تظاهرات علیه حکومت نیکولاس مادورو که خود را پیروز انتخابات می‌داند ادامه دهند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
می 24 ساعت پس از برگزاری انتخابات در ونزوئلا و اعلام پیروزی 51%ی نیکولاس مادورو، این صدای جاری در پایتخت کاراکاس است. معترضان به نتیجه انتخابات بنابر سنت کشورهای آمریکای لاتین حالا با قاشق یا هر آنچه میتوانند روی قابلمه و سینی میکوبند. معترضانی که سوار بر صدها موتورسیکلت به خیابان آمدند. این اعتراضات در کاتیا، منطقه فقیرنشین کاراکاس، پس از آن شکل گرفت که ادموندو گونزالس، رقیب نیکولاس مادورو، مدعی پیروزی گسترده شد.
میخوام به همه مردم ونزوئلا بگم که ما احترام به اراده مردمی که دیروز از طریق رأی نظر دادن رو استوار خواهیم کرد. این تنها راه به سوی صلحه. ما ریز آرا رو داریم که حاکی از پیروزی متقن و غیر قابل بازگشت ماست.
تا عصر روز دوشنبه به وقت محلی، یک دیدبان که اعتراضات در ونزوئلا را دنبال می کند، از بروز بیش از 180 تجمع اعتراضی در 20 ایالت این کشور خبر داد. معترضانی که تنها یک خواسته دارند، کنار رفتن نیکولاس مادورو از قدرت و پس از دو دوره ریاست جمهوری در آن کشور. با گسترده تر شدن اعتراضات، روشن شدن آتش در خیابان و پایین کشیده شدن عکس های مادورو و حرکت معترضان در کاراکاس به سمت کاخ ریاست جمهوری، پلیس و نیروهای امنیتی هم وارد صحنه شدند. به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. گزارش ها از بازداشت 10 نفر حکایت دارد و برخی گزارش های تایید نشده به کشته شدن دست کم 2 معترض اشاره می کند. نیکولاس مادورو معترضان را مجرم و تروریست خوانده و میگوید اپوزیسیون از پیش از انتخابات برنامه داشت تا موضوع تقلب را مطرح کند.
این برنامه راست افراطی بود. از 15 روز قبل از انتخابات تقلب را فریاد زدند و توافق برای پذیرش نتیجه انتخابات را امضا نکردند.
رئیس جمهور ونزوئلا همچنین وعده داد که اوضاع را کنترل کند.
وظیفه من گفتن حقیقت است. ما همه وظیفه داریم که به حقیقت گوش کنیم، صبر، آرامش و قدرت داشته باشیم، چون این فیلم را میشناسیم و میدانیم که چگونه با چنین شرایطی روبرو شدیم و این خشونت را مغلوب کنیم.
به نظر می آید اشاره آقای مادورو اعتراضاتی است که در سالهای 2014، 2017 و 2019 شکل گرفت و صدها نفر در پیان کشته شدند. ماریا کورینا ماچادو که رهبر اصلی اپوزیسیون در ونزوئلا است و اجازه رقابت در انتخابات را نیافته، از معترضان خواسته که خیابان را ترک نکنند. طرف مقابل هم از هواداران خواسته که برای دفاع از حکومت دست به تظاهرات بزنند. این رویارویی در حالی شکل گرفته که حکومت مادورو که تحت تحریم است، شاهد فروپاشی اقتصادی ونزوئلا بوده، 1/3 جمعیت کشور مجبور به مهاجرت شده و روابط دیپلماتیک آن کشور خصوصا با همسایگانش به شدت مخدوش شده است. در همین 24 ساعت اخیر پرو به دیپلمات‌های ونزوئلایی دستور داده تا ظرف 72 ساعت این کشور را ترک کنند و وزیر خارجه اوروگوئه هم گفته کشورش هرگز مادورو را به عنوان پیروز انتخابات نخواهد پذیرفت. در همین راستا قرار است برای بررسی وضعیت در ونزوئلا کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی روز چهارشنبه در واشنگتن یک جلسه اضطراری برگزار کنند.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
یک نظامی آمریکایی که به اتهام مشارکت در کشتار صدها غیر نظامی ویتنامی محکوم شده بود در 80 سالگی درگذشت. مرگ او بار دیگر خاطره کشتار میلای در ویتنام را به یادها آورده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ویلیام ال کلی جونیور، صدفان ارتش آمریکا که در جنگ ویتنام به خاطر دست داشتن در کشتار صدها غیر نظامی ویتنامی در حادثه‌ای که به کشتار میلای معروف است متهم و محکوم شده بود، در 80 سالگی درگذشت. علت دقیق مرگ وی اعلام نشده و خانواده صدفان کلی نیز فعلا در مقابل درخواست‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر پاسخگو نبودند. با این حال، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که تأثیر این خبر بر جامعه ویتنامی و آمریکایی به شدت محسوس است. کشتار میلای که در آن تا 500 زن، کودک و مرد مسن توسط نیروهای آمریکایی به قتل رسیدند، هنوز به عنوان یکی از وحشیانه‌ترین جنایات جنگ در ویتنام به یاد می‌آید. روز حادثه 16 مارس 1968، صدفان دوم کلی که در آن زمان 24 سال داشت و تنها 3 ماه از زمان حضورش در ویتنام می‌گذشت، حدود 100 نفر از نیروهای گروهان چارلی را به دهکده‌ای در نیمه راه ساحل شرقی ویتنام به نام میلای 4 هدایت کرد. دستوراتی که او و نیروهایش دریافت کرده بودند مبهم و گمراه کننده بودند، به طوری که برخی تصور کردند هر کسی در آن روستا میتواند دشمن باشد. بر اساس گزارش ها آمریکایی ها بدون برخورد با هیچ مقاومتی وارد عمل شده و به کشتار غیر نظامیان پرداختند. قربانیان از خانه های خود بیرون کشیده شده و در مرکز روستا جمع آوری شدند و به طرز فجیعی به قتل رسیدند. علاوه بر این، گزارش حاکی از آن است که نوزادان و کودکان با خنجر زده شده و تعدادی از زنان نیز مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شدند. این فاجعه ابتدا در گزارش‌های نظامی به عنوان یک مأموریت جستجو و نابودی موفق ثبت شد و برای مدتی مخفیانه باقی ماند. تنها پس از تلاش‌های سرسختانه تعدادی از سربازان و با کمک سیمور هرش، روزنامه‌نگار مستقل آمریکایی بود، که حقیقت به تدریج برملا شد. سیمور هرش بعدها برای افشاگری‌هایش جایزه پولیتسر دریافت کرد. صدفان کلی در 6 سپتامبر 1969 به جرم قتل دست جمعی غیر نظامیان در میلای متهم شد و در نهایت در مارس 1971 به قتل عمد کمتر از 22 ویتنامی محکوم شد و سایر متهمان پرونده از جمله فرمانده گروهان تبرئه شدند. این حکم با واکنش‌های شدید در آمریکا مواجه شد و بسیاری کلی را قربانی فرماندهانی می‌دانستند که از مجازات گریخته بودند. حکم او در سالهای بعد توسط دستورات مختلف کاهش یافت و سرانجام در سال 1974 توسط یک قاضی فدرال لغو شد. ویلیام ال کلی جونیور در سالهای بعدی زندگی نسبتاً معمولی داشت و به عنوان فروشنده در یک جواهر فروشی کار می‌کرد. او در سال 2009 در یک نشست عمومی در کلمبوس عذرخواهی کرد و گفت هیچ روزی نمی‌گذرد که من برای آنچه در آن روز در میلای اتفاق افتاد احساس پشیمانی نکنم. کشتار میلای موضوع کتاب‌ها و فیلم‌های متعددی بوده است. تعداد قربانیان آن حادثه هیچگاه دقیق مشخص نشد. تخمین رسمی ایالات متحده 347 نفر است. اما یادمانی ویتنامی در محل 504 نام را از سنین 1 تا 82 سال فهرست کرده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
گردآفرید. گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خب در این روزها بازی‌های المپیک پاریس، المپیک 2024 پاریس همچنان در جریان هست. حواشی زیادی هم داشته. کاروان ایران هم در اونجا خبرهایی رو داشته. در واقع اتفاقهایی در این کاروان رخ داده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در دانمارک. مهدی سلام بر تو. با آخرین خبرهای کاروان ورزشی ایران شروع کنیم.
درود هومن. امروز برای کاروان ورزشی ایران رقابت ها با فاطمه مجلل شروع شد که تلاش میکرد بتونه به مرحله بعدی راه پیدا کنه، اما خب موفق نشد. البته او با همین وضعیت هم بهترین قایقران اعزامی بوده، شرایط خوب خوبی داشت و نتایج بهتری رو نسبت به سایر نفرات اعزامی گرفت. بعدش هم رقابت‌های شنا، سامیار عبدولی تنها شناگر ایرانی در گروهی که اختصاص داشت به پایین‌ترین رکورد‌ها در جمع شناگران حاضر در رقابت‌ها، او نتونست از گروه صعود کنه و به این ترتیب او هم به کار خودش در این رقابت‌ها در این ماده پایان داد.
مهدی، یک تصویری هم از دیگر ورزشکار ایرانی منتشر شده، زینب نوروزی که پرچم فلسطین رو در دست داشته. در اون باره چه خبرهایی، چه اطلاعاتی داری؟
نکته جالب اینه که این پرچم در واقع از پیش تهیه شده، یعنی پرچم یک سره ایه که پرچم جمهوری اسلامی، پرچم فلسطین و در وسط هم قدس، یعنی اینو با خودشون بردن، براش برنامه داشتن که اینو به هر ترتیبی اونجا نمایش بدن، کاروانی که به نام خادم الرضا عازم شده. و این اتفاق خب انتقادات بسیار زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت، متقابلا تمجیدهای زیادی هم از سمت حامیان حکومت شده در رقابتی که ورزشی المپیک. خب می‌بینیم که نتیجه خوبی رو در خود مسابقات به دست نیاوردن، ولی اون پروپاگاندای حکومتی رو به هر ترتیبی هست اونجا کاروان ورزش ایران، حالا خود ورزشکارا خواسته یا ناخواسته تحت فشار به هر ترتیبی که هست دارن این کار رو انجام میدن.
خانم نوروزی عضو تیم قایقرانی کاروان ایران بوده. بله
همینطوره. و جالبه که رئیس فدراسیون قایقرانی در توجیه نتایج ضعیف تیم ملی صحبتایی رو مطرح میکنه که اصلا شگفت‌آوره. میگه که وقتی پاروی قایق تیم چین در رفت و تیم چین جا موند از مسابقه، تمرکز بچه‌های ما به هم ریخت به خاطر اینکه چین مدعی کسب مدال بود و این مسابقه رو صدا سیما هم پخش کرد. و به هر حال در حالی که تیم چین بین 16 تا قایق حاضر در این رقابت‌ها ضعیف‌ترین رکورد رو داشت، نه تنها نمیتونست مدال بگیره بلکه بین 16 قایق 16ام بود. اینکه چرا یک رئیس فدراسیون به همین راحتی یک مسئله رو غیر واقعی عنوان میکنه جالب توجه. همین بهانه رو مشابهش رو در تیراندازی هم داشتیم. مربی تیم ملی آقای نصر اصفهانی گفته که بچهای ما نتیجه نگرفتن چون اکسیژن کم بود. خب این که تو اون سالن چه وضعیتی بوده برای همه تیم‌ها یکسان بوده دیگه، اونایی که مدال گرفتن رتبه‌های بهتری کسب کردن. این بهانه جویی ها جالب نیست و با برحال تو شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب خوبی نمیگیره، چون اون رو به عنوان یک توجیه غیر واقعی تلقی میکنن کاربران.
مهدی، در ساعات آینده تیم کاروان اعزامی ایران چه رقابت هایی رو و چه رویارویی هایی رو در پیش خواهد داشت؟
خب کاروان ایران کلن 40 نفر هستن در این رقابت ها و شرایط به گونه ایه که امیدی به مدال هم مثل دورهای قبلی تو هفته اول به اون معنا نیست، ولی خب محمد بیرانوند قراره در تیراندازی و اهداف پروازی مرحله دومش رو شروع کنه، ولی تو مرحله اول امتیاز کمی به دست آورد، انتظاری هم نیست و جوان‌ترین عضو کاروان فقط 15 سالشه. رفته رفته باید منتظر بمونیم که این هفته دوم از راه برسه رشته‌های مدال‌آور کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری، ببینیم همچنین سنگ نوردی که ایران مدعی با رضا علیپور چه نتایجی رو به دست میاره.
یک خیلی کوتاه به اینم بپردازیم. دیدم که خیلی واکنش پیدا کرده این ندا حافظ، شمشیرباز مصری که باردار هست و در حالی که 7 ماهه بارداره در این رقابت ها شرکت کرده.
خب این اتفاقات باستاب خیلی گسترده‌ای حتی بیش از اون چهره‌هایی که مدال گرفتن پیدا می‌کنه. چقدر خوبه که از کاروان ایران هم اتفاقاتی که حتی مدال هم نگیرن اتفاقاتی رخ بده که باستاب خوبی تو دنیا داشته باشه، تمجید بشن بچه‌ها، نه اینکه در واقع ابزار تبلیغات سیاسی که هیچ ارتباطی هم به المپیک نداره بشن که حتی در داخل کشور هم با انتقاد مواجه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم.